همراه شما شنوندگان محترم هستیم. قصد داریم با یکی دیگه از روزنامه‌نگاران ورزشی در این بخش هم کلام بشیم. آقای مهدی خوجابری پشت خط ارتباطی ماست. قبل از سلام علیک به آقای خوجابری بعد اشاره بکنم که خسته نباشید، بعد بگیم به همه اهالی رسانه، حالا هم روزنامه‌ها و مطبوعات که هر روز روی پیشخوان روزنامه‌ها در معرض دید و انتخاب شما شنوندگان محترم هستند در این روزهای جام جهانی، و هم رسانه‌های برخط که تلاش کردن در این روزها همه ما در جریان اتفاق‌های جام جهانی قرار بگیریم. حالا تعدادی از همکاران ما در محل برگزاری مسابقات هستن، ولی خب در تهران هم کار بسیار زیاده برای پوشش این مسابقات، با توجه به اینکه در فصلی هم انجام میشه که دانش آموزان و دانشجویان هم درگیر تحصیل هستن و خیلی هم بعد از ظهرها در ترافیک‌های روزانه گرفتار میشن. این رسانه‌های اجتماعی و حالا تارنماها میتونن که محلی باشن برای کسب اطلاع به هنگام و برخط از جام جهانی 2022 که به همه همکارانمون در این رسانه هم خسته نباشید میگیم. آقای خوجابری سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی ممنون. آقای حاجی، شما الان شرایط تیم ملی ما رو چطور پیش بینی میکنید و ارزیابی میکنید بعد از 3 امتیاز مسابقه برابر ولز و در آستانه بازی برابر آمریکا؟
خدا رو شکر بعد از اون شکست بعدی که تو روز اول داشتیم، تیم ملی به بازی ها برگشت و با فیوزی با ارزشی که مقابل ولز به دست آوردن الان شرایط خوبی دارن. یعنی اخباری هم که داره از قطر میرسه اخبار خوشایندیه و امیدوار کننده است.
بله، خب الان به نظر شما این نقش خود کارلوس کیروش بود که شرایط تیم ما رو بهتر کرد، یا خود بازیکنان به هر حال فعل خواستن رو به قول حالا گزارشگرهای قدیمی خوب صرف کردن؟
ببینید، دو تا نکته خیلی مهم اینجا وجود داره دیگه. ببینید، هر تیم میتونه تو فوتبال شکست بخوره با نتیجه بد. ما دیدیم که برزیل تو خاک خودش تو جام جهانی این رو تجربه کرد. این اتفاق میفته. مهم برای یک مربی با تجربه، مهم اینه که بعد از اون شکسته چجوری تیمش رو ریکاوری کنه و برگردونه. یک حرف انگیزشی هست که میگن، این کلاسای انگیزشی که میگه مهم این نیست که شما زمین نخوری، مهم اینه که بعد از اینکه زمین خوردی بتونی بلند شی.
بله،
این اتفاق رو دقیقا ما دیدیم دیگه. اون شکست میتونست واقعا تیم ملی ما رو ویران کنه و شرایط رو ببره به سمتی که امروز من و شما راضی باشیم از اینکه دوتا باخت خفیف هم جلوی ولز آمریکا بیاییم و دیگه بدتر از این نشه. یعنی
فکر میکنم آقای خوجابری، ببین، فکر میکنم در نیمه دوم به ویژه ما واقعا اومدیم که بازی رو ببریم. یعنی حالا هم نوع بازی تیم ملی ما و هجوم‌های گسترده و هم تعویض‌های سرمربی تیم کشورمون نشون داد که ما تمایل داریم و قصد داریم که 3 امتیاز رو کسب بکنیم. ولی خب در مسابقه برابر انگلیس از زمانی که ترکیب اعلام شد نگرانی‌هایی به وجود آمد در بین اهالی فوتبال.
ببینید، در مورد بازی با انگلیس من دو تا نکته رو به شما بگم. یکی این که من تصورم اینه که آقای کیروش علاقه‌ای به این نداشت که تیمش رو با نفراتی که مورد علاقه آقای اسکوچیش بودن به زمین بفرسته. من هر جوری که نگاه میکنم میبینم که عقل و منطق حکم میکرد وقتی یک تیمی بازی تدارکاتی به اندازه کافی نداره اعتماد کنه به آخرین ترکیب خودش. وقتی ایشون امید نورافکن رو با خودش نمیبره یا شجاع کنانی رو نیمکت مینشونه یا تغییراتی میده که مثلا از بازیکنان مثل روزبه چشمی، علی کریمی، مجید حسینی استفاده میکنه که طی تمام میلاد محمدی که طی چند ماه اخیر سرجم اندازه دخت بازی نکردن،
یا امیر عابدزاده اصلا دروازه‌بان دوم هم نمیگذاره،
اعتقادی به آقای عابدزاده نداره.
بله،
ببینید، منابع یک فاکتوری براش مهمه، اونم فاکتور جمع کردن توپ توی محوطه جریمه است. این مهمترین فاکتور برای آقای کیروشه. به خاطر این قضیه به دروازه‌بانی که خروج مطمئن نداشته باشه و به نوعی نتونه 18 قدم رو براش جمع کنه اعتماد نداره. ولی کلا اون ترکیب اولیه یه بحث بود که ما رو به سمت باخت برد. ولی یه حقیقتی هم ما در نظر بگیریم دیگه، قرار نبوده که ما انگلیس رو ببریم. وقتی انگلیس 4 تا از مجارستان میخوره یه توقعی ایجاد میشه که خب ما هم باید بریم انگلیس رو ببریم، ولی این واقعی نیست دیگه. این انتظار واقعی نیست که ما بخوایم بگیم ما باید انگلیس رو میبردیم. ترکیب بعد آقای کیروش، مسائل حاشیه‌ای که تو تیم وجود داشت و از همه مهمتر، تفاوت سطح فوتبال دو کشور. بعد یه نکته رو یادمون باشه ببینید وقتی تیمی برای نواختن بازی میکنه هدفش نواختن میشه، وقتی وارد زمین میشه گل اول رو میخوره این تیم شیرازش یه میپاشه.
اون هم در همون نیمه اول تازه.
بله ما دیدیم دیگه، ما سه تا گل رو فکر کنم به فاصله در 12 دقیقه خوردیم، یعنی وقتی گل اول این گل اول و دوممون 5 دقیقه فاصله بود، یعنی ما وقتی گل اول رو خوردیم بازی برای تیم تموم شد و اینم به خاطر اون تفکر نواختن. اما من امیدوارم که تو بازی آخر که قرار بریم با آمریکا بازی کنیم تفکرمون نواختن نباشه، چون خیلی خطرناکه دیگه. ببین ما جلوی ولز یک شرایط خیلی خوبی که داشتیم به اون استراتژی ولز بلا تکلیفی ولز هم برمیگشت. ببین ما بدون امتیاز بودیم، ولز
یک
امتیاز داشت، ولز مطمئن نبود که سه امتیاز بازی یا یک امتیاز بازی، یعنی نیومد برای اینکه بازی رو ببره، به مساوی هم قانع بود. با این تفکر خب ما سوار بازی شدیم، ولی الان با تیم بازی داریم که فقط میاد برای بردن، یعنی مساوی هیچ به دردش نمیخوره و فقط برای بردن بازی میکنه.
بله.
جلوی این تیم اگر ما بخوایم برای نواختن بازی کنیم، من به شخصه فکر میکنم که سرنوشت خوبی پیدا نمیکنیم.
ضمن اینکه آقای حجبری اگر ما بریم برای پیروزی برابر تیم آمریکا، خب دیگه ما میدونیم که سرنوشت دست خودمون، شش امتیازی بشیم دیگه صعود میکنیم و دیگه مشکلی نیست. ولی وقتی که یه مقدار هوش و حواس ما بره به سمت مسابقه همزمان تیم‌های ملی انگلیس و ولز، حالا بعد ببینیم اونجا چی پیش میاد، نتیجه چند چنده، آیا انگلیس میبره تیم ولز، آیا میبازه، نتیجه اون مسابقه چه تأثیری خواهد داشت، و این یک مقدار ممکنه تمرکز ما رو یا حتی کادر فنی رو کم بکنه برای بازی آمریکا.
ما میگم ما باید بریم برای اینکه بی‌پروا و بی‌محابا بخوایم حمله کنیم، ما 4 امتیاز هم میتونه در شرایطی ما رو به دور بعد ببره، ولی استراتژیمون نباید این باشه که ما بریم برای نواختن. ما جلو آرژانتین هم اگه یادتون باشه این کار کردیم برای نواختن، ولی دقیقه 89 غافلگیر شدیم، درسته قبلش دو سه تا زد حمله موقعیت داشتیم، ولی کلاً تو فوتبال یه قانونی وجود داره که شما وقتی برای مساوی بازی می‌کنی می‌بازی.
بله
این قانون نانوشته تو فوتباله که تو الان بارها در میادین مختلف،
مگه خیلی خوش اقبال باشه که دروازه بسته بمونه؟
خب شانس همیشه رو نمیاره دیگه، ببین شانس خودمون اسمش روشه، شانسی. یه وقت شما شانس میاری، وقتی مقابل خاویر کلمنته میگفت شما وقتی تمرین و برنامه ریزی، تمرین و تکرار تمرین و استراتژی ساختار درست باشه، شانس رو میبری تو مرحله آخر قرار میدی، یعنی شانس دیگه میشه فاکتور آخر. ما باید یه جوری بازی کنیم که اگر هم بدشانسی آوردیم، بدشانسی منجر به مساوی بشه.
بله.
نه اینکه بدشانسی منجر به باختمون بشه. این خیلی فرق میکنه. ببینید ما جلوی ولز، حالا الان که ولز آوردیم یک سری میگن ولز ضعیف بود، من ولز تیم خوبی نبود، من ولز شانسی اومد بالا، ولی واقعیت دیگه ولز بازیکنهایی داشت که چند تاشون واقعا تک به تک از تمام بازیکنهای ما سر بودن. ما اون تیمی که جلوی ولز به ما کمک کرد این بود که ما میخواستیم بعد از اون شکست مقابل انگلیس ثابت کنیم اون شکست فقط یک اتفاق بوده.
بله.
اگر بازیکنان تو این بازی هم 100% توان و تمرکزشون رو در اختیار کارلوس کیروش بذارن و تمام انرژیشون رو بذارن روی بازی، ما میتونیم آمریکاران ببریم. گفتم بازم تاکید میکنم، البته به شرطی که خود آقای کیروش هم برای بردن بازی کنه. استراتژی آقای کیروش مساوی گرفتن و نباختن نباشه.
به نظر شما ترکیب تیم ملی تغییر خواهد کرد؟
من فکر میکنم که تو فاز تهاجمی تغییر ایجاد نمیکنه. یه تنها تغییری که ایجاد میکنه شاید این باشه که سردار رو عقب‌تر از تارمی بازی بده، ولی احساس میکنم که توی خط هافبک ما یه تغییری داشته باشیم.
یعنی آمدن سامان قدوس محتمله؟
احتمال بازی دادن سامان قدوس رو من خیلی کم میبینم، چون اگر میخواست ازش استفاده کنه تو تشکیل اصلی که این دوباره در دقل چند دقیقه ازش استفاده میکنه، ولی با توجه به گلی که روز به چشمی زده و روحیه‌ای که الان روز به چشمی داره، من احتمال میدم که بخواد روز به چشمی رو از اول بازی توی ترکیب،
یعنی برگرده به هم پست اصلی خودش روز به
خط آفک دیگه. بله. آره نه مثل بازی اول.
بله.
یعنی تو پست آفک بخواد ازش استفاده کنه، من احتمال میدم. البته ما تو تیم نیستیم و شرایط تیم رو هیچی به اندازه آقای کیروش نمیدونه، چون داره با این بچه ها کار میکنه شبانه روز، اینا دارن با هم زندگی میکنن. یه تغییر هم شاید ما تو دروازه داشته باشیم، درسته که آقای حسینی کلین شیت کرد، ولی اگر بیگانوند مشکلاتش برطرف بشه من احتمال میدم که از بیرانوند استفاده کنم، چون اعتقاد خیلی زیادی به بیرانوند داره. و یه نکته خیلی مهم در مورد بیرانوند اینه که تفاوت بیرانوند و حسینی اینه که بیرانوند در شروع بازی روی نقطه پنالتی مستقر میشه و همینجوری تیم رو حدودا 10 متر جلوتر نگه میداره و این نقطه اشتباه رو از دروازه تیم ملی دور میکنه، چون استقرار بازیکن ها 10 متر جلوتر میشه دیگه. من احتمال میدم که اگر این مشکل آقای بیابند برطرف بشه و مجوزهای پزشکی رو بهش بدن برای بازی کردن، این رو در یعنی در شخصیت آقای کیروش میبینم که بازی رو دوباره بذاره در اختیار بیابند.
بله آقای خجبری، آخرین پرسش ما برمیگرده به جام ملت‌های آسیای آینده و بالاخره تعیین تکلیف سرمربیگری تیم ملی کشورمون. آیا تعیین تکلیف بحث سرمربیگری تیم ملی ما در ارتباط مستقیم با بازی با تیم آمریکاست یا نه اون فرایند متفاوتی داره؟
من فکر میکنم که ارتباط مستقیم داشته باشه. البته من یه چیز شنیدم که گویا در خفا قرارداد آقای کیروش رو تمدید کردن قبل از رفتن به جام جهانی. من این البته اطمینان ندارم، شنیده هاست، شنیده شده که یه توافقی باهاش کردن و قرارداد رو با همین مبلغ ماهیان 50,000 دلار تمدید کردن. حالا اینکه شرط داشته باشه، شرط موفقیت در جام جهانی داشته باشه یا نه رو نمیدونم. من با آمدن آقای کیروش مخالف بودم، 100% معتقد بودم که آقای اسکوچیش باید بره. شما آقای اسکوچیش عرض کردم تو برنامه خودتونم یه خط قرمزی رو در مربیگری رد کرده بود که دیگه نمیتونه سرمربی تیم ملی باشه، ولی اعتقادم این بود که آقای کیروش نباید برگرده، به این دلیل که فضایی بود که نمیتونست اهالی فوتبال رو همدل کنه به خاطر اختلافاتی که داشت، به خاطر از بالا نگاه کردنش. ولی تعارف رو باید بزنیم کنار. اگر آقای کیروش در جام جهانی نتیجه بگیره، با توجه به فاصله جام جهانی و جام ملت‌ها، دست زدن به ایشون دیگه عقلانی نیست. شما فرصتی نداریم و نباید.
حالا اگر تیم صعود نکرد چی آقای حجبری؟
اون دیگه فرق میکنه. ببینید میگن به ترکیب برنده نباید دست زد. آقای کیروش که من خودم به شخصه با برگشتنش مخالف بودم، اگر در جام جهانی نتیجه بگیره
الان ما یه مسابقه رو بردیم تو جام جهانی. حالا اصلا حتی
ما تا الان نتیجه خوبی نگرفتیم. ببینید ما فقط غرور جریحه دار شدمون رو به قول معروف التیام بخشیدیم دیگه. ما نتیجه نگرفتیم که الان بتونیم بهش افتخار کنیم.
بله.
همه این رو بازی با آمریکا مشخص میکنه. نتیجه گرفتن یعنی صعود. ببینید
بله.
تعارف که نداریم. ما آقای کیروش رو آوردیم که صعود کنیم دیگه.
بله.
آقای کیروش رو نیاوردیم که تفریح کنیم. اگر قرار بود تفریح کنیم که خب آقای خوشش بله. این ما رو برده بود، لیاقت حقش بود که اون نیمکت بشینه پاساشش رو بگیره و ما بریم سه تا بازی کنیم، یه دونه رو مثلا ببازیم، یه دونه رو ببریم، دو تا رو ببازیم، یه دونه ببریم، یا با یه مساوی برگردیم. وقتی آقای کیروش آوردیم، یعنی برنامه‌ریزیمون بود که حداقل 4 بازی این دفعه انجام بدیم، برای 3 بازی نریم، برای 4 بازی. موفقیت یعنی این که ما بازی 4 رو انجام بدیم.
خیلی متشکرم از شما حجبری که در این گفتگو شرکت کردید و همراه ما بودید.
ممنون از شما. خدا
نگهدار.